طوعوا وتمتعوا فيها طويلا.
مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسجد بازار.
مسجد بازار وعدگاه عشاق ثابت قدمه. به تعداد بنده های خدا جا برای نشستن در بارگاه کبریاییش هست. هیچ کسی جای کس دیگه‌ای رو تنگ نمی‌کنه. پس می‌گردیم تا جای واقعی خودمون رو در هستی پیدا کنیم. جایی که همین حوالی از مسجد بازار می‌گذره. تا فردا، یا هم
صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هفت فعلا اینجا مستقیم
مزاره حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود.
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید
نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت نامه شهید محمد علی فتاحی. وعده خدا حق است و باید از باری تعالی بخواهیم که ما را یاری کند تا بتوانیم به یاری دینش بپاخیزیم. به شما توصیه می کنم فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنید که آینده سازان خوبی برای اسلام و این مملکت باشند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لا بلای سیم خاردارها تاب می خورند.
رادیو رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن وقتی شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگه کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنن. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلاه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه می‌دونم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
ایران بانو،
من همیشه اینو تو ذهنم میگم، خدا اگه بخواد میتونیم از قعر چاه به عرش الهی برسیم، همچون یوسفی که در چاه افتاده شد و روزی رسید به همون عرش الهی.
بانو سمیه شهبازی دارای مدرک هنری صنایع دستی از آموزشگاه فنی حرفه‌ای شهرستان سمیرم، کارآفرین اجتماعی، عضو اتحادیه خیاطان شهرک بهارستان استان اصفهان.
من در شهری به اسم شهر حنا، یکی از شهرهای شهرستان سمیرم که سیبش معروفه در کل جهان، به دنیا اومدم در سال 1362. وقتی به دنیا اومدم بابام بالا سرم نبود و اون موقع خاطره هایی که مامانم داشت صحبت میکردیم که بابات رفته جبهه تا دفاع کنه از ماها، از چادر سرمون دفاع کنه، بابات الان جبهه هست. و لالایی که همیشه زمزمش تو گوشم بود اینه که پدرتو یه قهرمانه. مادرم خانه‌دار بودن و پدر بنده یه پاسدار بازنشسته بود که همیشه دغدغش این بود که اگر بچه‌ها کاری انجام میدین سعی کنید فقط به خاطر خدا باشه، برای یا نباشه، برای اینکه خودتونم گول بزنین جلو مردمم نباشه، خودتون با خدا باشین، هر کاری میکنید خالص باشه و برای خدا باشه تا موفق بشین. همیشه این زمزمه گوش ما بچه ها بود.
نودوستی خانم شهبازی در کمک به همسالانشون از همون سالهای اول نوجوانی بارز بود.
تو دوران نوجوانی من حدوداً 10 سال یا تا 11-12 سال بود که کاملاً دست راست از چپ رو تشخیص میدادم و احساس میکردم دیگه بزرگ شدم و خیلی دوست داشتم کمک کنم و همیشه دغدغه کمک کردن به نیازمندا رو داشتم. یه اتفاق جالبی که تو زندگیم افتاد این بود که یه روز تو مدرسه یکی از همکلاسیام بود، خیلی دوستش داشتم ایشونو و مستمند بودم، دستشون خیلی خالی بود و اینا، و اینا من به چشم خودم دیده بودم و شاید خیلی از همکلاسی ها اینو نمیدونستم. اینم بگم اضافه کنم که اون موقع تو مدرسه به عنوان یه دانش آموز فعال شورای مدرسه شده بودم و دوست داشتم حالا که شورا شدم بیام کارهای خیرم رو پنهانی انجام بدم و بهترین فرصته. زنگ تفریح وقتی که بچه‌ها می‌رفتن تو حیاط، مدیر مدرسه به ما میگفت یه سری از برنامه‌ها هست، شما شورا باید باشین تو زنگ تفریح تا من بهتون بگم چه کارهایی انجام بدین، و حدوداً 5 تا یه رو که طول می‌کشید یه 10 دقیقه فرصتی داشتیم که بچه‌ها قبل از اینکه به کلاس بیان، من بهترین فرصت می‌دونستم اون 10 دقیقه رو چیکار میکردم. مثلا بابام 2 تا 3 تا دفتر برام خریده بود، وقتی که میدیدم فلان دوستم نداره، یه روز ناخودآگاه اومدم جلو خونهشون رد بشم، دیدم که با مامانش داره بحث میکنه و گریه میکنه که شما به من پول ندادین دفتر بخرم و من الان دفتر ندارم و هر روز باید برگ از بچه ها قرض بگیرم تا بتونم املا یا انشام و چیزی مو بنویسم، و این باعث شد من اون شب تا صبح گریه کنم برای اون دوستم و بگم خدایا چطور من 3 تا دفتر تو کیفم داشته باشم و این بخواد سر نداشتن پولی که پدر مادرش بهش بدن یه دفتر بگیره اینقدر دغدغه برگ ارز گرفتن از همکلاسی ها داشته باشه. اومدم سنگ تفریح که بعد از جلسه مدیرمون بود، اومدم بعد جلسه 10 دقیقه فرصت داشتم، خیلی زود اومدم یکی از دفترام گذاشتم پنهانی تو کیف دوستم، و با اینکه حالا سن و سالی نداشتم و دائم نگران بودم که کسی ببینه یا بفهمه، وقتی که از راهپله طبقه بالا اومدم پایین به خدا گفتم خدایا جز خودت کسی نبینه و من احساس کنم این خوشحال باشه و همین بهترین هدیه به منه. و وقتی که بچه ها سر کلاس اومدن زیر چشمی از پشت سر، من پشت سر اون دوستم بودم، وقتی که زیر چشمی دیدم چقدر خوشحال شد و اول تعجب کرد، من اشک میریختم و دوست بغل دستم بهم گفت چرا اشک میریزی، چته، چی شده؟ گفتم هیچی، من با خدا یه پیمان بسته بودم، احساس میکنم اون به نتیجه رسیده و الان من خیلی بابت خوشحالی گریه میکنم. یکی دیگه از دوستان مشکلی دیگه ای داشتن، مثلا می اومدیم با هم دیگه جمع می کردیم یه مبلغی بدون اینکه طرف متوجه بشه، این پولو می بردیم در خونهشون یه جوری تو پلاستیک می زدیم گره می انداختیم تو حیاتشون که بتونن، و توشم می نوشتیم که از طرف مثلا چند نفر خیر، حالا دستتمون بچه گونه بود و با اون خط بچگی خودمون، من بودم با 2 تا از رفقای دیگه هم این کار رو میکردیم، میگفتم که اشکال نداره بنویسیم از طرف چند نفر خیر، و احساس میکردم اون طرف خودش متوجه میشه که ما خیرا بچه ایم، چون دست خطمون دست خط بچه گونه بود، و این به ما آرامش میداد و میدیدیم که حالا گوشه ای از مشکلش حل شده با این پول. و حتی یادم هست بابام یه جفت علنگو برام خریده بود و خیلی با ذوق و شوق میگفت که سمیه چرا علنگواتو نمیپوشی؟ گفتم میپوشم، و همیشه احساس میکردم نکنه بپوشم برم تو مدرسه و کسی ببینه نداشته باشه. روزای اول اون علنگویی که بابام خریده بود با ذوق و شوق من پوشیدم رفتم مدرسه، و وقتی که مدیرمون یادش بخیر خانم کیانی سر صف گفت که خانمای عزیز کسایی که طلا میپوشن، مدیرمون قشنگ همین که تو ذهن من بود و بیان کرد سر صف، اونایی که علنگو دارن میپوشن مواظب باشن، اونایی که ندارن دلشون نشکنه. و اون روز آستین مانتومو کشیدم رو علنگوم و وقتی رفتم خونه در آوردم گذاشتم توی جعبه، خدایی نکرده تو مدرسه دل کسی که نداره نشکنه، و همیشه نگران بودم.
از همسر خانم شهبازی تا کاسب جوان بازار و دوستان جان، همگی دست دست هم دادن تا کارآفرینی اجتماعی خانم شهبازی رنگ و رخ پرمهری به خودش بگیره.
حدوداً 17-18 سالم بود که به اصرار پدرم ازدواج کردم با آقای محترمی به اسم آقای حسین عباسی که واقعا یه فرشته بود که از سمت خدا اونو به من داد، و از اونجا بود که این جرقه به من خورده شد که یه مردی بسیار 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 توانا، بسیار دلسوز، مهربان، و ایشون بودن که باعث شدن این جرقه‌ای که سالها تو ذهنم بود پرورش بدن یا باعث بشن که حمایتم کنن، تشویقم کنن، و اون نهالی که در وجود خودم داشتم احساس کردم با وجود ایشون بود که رو به رشد افتاد و حالا یه جورایی سرعت گرفت تو بحث رشد اجتماعی یا چیزای دیگه. ایشون به من گفتن که اگر دوست داری میتونی ادامه تحصیل بدی. خیلی هم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم، اما بنابر مشکلاتی که حالا اطرافم بود، دوستان بود یا مردم شهرم بود، دیدم اگر جاهای دیگه وقت بذارم خیلی بهتر از اینه که برم دانشگاه یا بخوام تو زمینه سواد تلاش کنم. اومدم رو فکر اشتغال و اشتغال زایی تحقیق کردم، تو خونه مطالعه میکردم، درست به دانشگاه نرفتم اون زمان ولی مطالعه هم رها نکردم رو بحث اینکه چطوری بتونم یه کاری رو گسترش بدم، غیر از خودم 10 نفر دیگرم کمک کنم تو اون کار تلاش داشته باشیم که به ثمر برسه. از اونجا شروع شد که شوهرم تشویقم کرد و اومدم تو زمینه خیاطی و گلدوزی تلاش میکردم و زیر نظر فنی ارشدی بود شهرستان سمیرون، مدرکم هم گرفتم و از همونجا اومدم به چند تا از بچه ها پیشنهاد دادم، گفتم که اگر بتونیم خودمون به همدیگه کمک کنیم. تو به هم پرده دوزی تو شهرمون اون موقع نبود و تازه جوانی رفته بود آموزش ببینه که تو شهرمون مغازه پرده دوزی را بندازه. ما اومدیم بچه ها رو تشویق کردیم که بیاریمشون تو زمینه آموزش کلاس های پرده دوزی و وقتی که ما تو زمینه آموزش بودیم این جوانی که تو شهرمون اومد ما اولین بار مغازه پرده دوزی زد، ایشون تازه ورود کردن و مغازه رو راه انداختن. یه روز هم با من تماس گرفتن که پرده‌ای که شما دوخته بودین و من اومدم اون روز براتون نصب کردم و کی براتون دوخته بود؟ وقتی به ایشون گفتم که ما خودمون دوختیم تعجب کرد، گفت نه شما خیلی تمیز دوختیم و میتونیم. و حرف اون آقا باعث شد که ما بیشتر تشویق بشیم رو دوخت و دوز و اینا، چه خودم چه دوستانم. و متاسفانه تو شهرم اون موقعی که اومدم تلاشم رو ادامه بدم، بنابر حالا دلایلی که بچه دار نمیشدم، 10 سال بچه دار نشدم و به خاطر حالا محیطای کوچیک همیشه حرفای مردم زیاد رو اعصاب آدم حس بعدم اذیت میشه، مجبور شدیم از شهر حنا مهاجرت کنیم و بیایم تو خود استان اصفهان و اومدیم داخل استان اصفهان شهرک بهارستان ساکن شدم و بازم دست بر نداشتم از کارها. گفتم من حتی اینجام که باشم میرم پیدا میکنم و اون افرادی که مشتاق باشن و دوباره کمکشون میکنم که اونا مشغول به یه کاری بشن و اینجوری یه حسنه برای آخرتم میشه. من اصلا کار به دنیاشم ندارم که بخوام شریک سودشون بشم. اومدیم تو بهارستان از طریق یکی از دوستانم به اسم سرکار خانم زهرا دوستی، ایشون بهترین دوست من هستن، یار من هستن و همیشه داغوی ایشون هستم که خیلی چیزها تو بحث خیاطی ایشون به من یاد دادن. مرام و معرفت یه خانم کارفرما رو ایشون به من یاد دادن و واقعا ازشون ممنون دار هستم خانم دوستی. ایشون اومدن گفتن که اگه با هم پول بذاریم رو هم یا وام بگیریم چرخ خیاطی بگیریم خیلی عالی میشه، که تو بحث اون موقع اون زمانی که ایشون به من پیشنهاد داد تازه کرونا تو چین استارتش خورده بود و این دغدغه فکری ما شد که بتونیم یه کمکی کنیم تو این جامعه، یه باری برداریم از رو دوش مردم. چرخایی که خریداری کردیم با خانم دوستی اومدیم گذاشتیم، خودم، خواهرم، خانم دوستی، چند تا خانم دیگه اومدیم با هم دیگه وان بیمارستان ماسک دوخت می‌کردیم و خدا رو شکر تو اون زمینه موفق بودیم. و همین که خانمای همسایه‌مون بود که واقعا از خانواده نیازمند بودن، همین دوخت ماسک خیلی من موقعی که باور کنید سرکار خانم لاوی کارفرما بود که ما برای ایشون تلاش میکردیم که دستمزد میگرفتیم میدادیم به بقیه، من وقتی این پول رو به یکی از خانمای نیازمند همسایه‌مون میبردم میدادم میگفتم این دستمزد ماسکیه که شما دوختین. عشق تو چشم این پیرزن که نبوده، زن میانسال بود، جمع میشد میگفت خیلی خوشحالم هم تونستم خدمتی بکنم و هم تونستم یه پولی در بیارم. و عشقای اون خانم باعث میشد من روز به روز سرحالتر و خوشحالتر باشم. اینا من واقعا روحیه میداد، باعث میشد من بیشتر دنبال این کارا باشم. خدا رو شکر میکنم هر روز آدمای خوب بیشتر سر راه قرار میگیره از دو دسته، هم از طرف سرمایه دار و هم از طرف نیازمندان و حالا اونایی که از خانواده ضعیف هستن. و اینا همش لطف خداست، همش لطف خداست. و تنها چیزی که دارم با افتخار بگم، نطق بیانی دارم که با صحبتام تونستم مانع طلاق خیلی از جوونا بشم. یکی از دوستانم بود که ایشون هم کلاسی من بود، یه روز متوجه شدم که ایشون میخوان طلاق بگیرن، من خیلی زود تماس گرفتم با همسر ایشون، جویا شدم که دلیل طلاق چیه، با خود ایشون تماس گرفتم که دلیلش چیه، و وقتی که دلیل دو طرف رو شنیدم دیدم به خاطر بیکاری شوهرش. شوهرش نه معتاد بود، نه مرد بدی بود، نه هیچ، فقط یه مدتی بیکار شده بود. حالا بر اساس مشکلاتی که پیش اومده بود راننده ماشین سنگین بود و ماشیشو فروخته بود، پولشو گذاشته بود که متاسفانه این کارایی کنن که سود روز شمار بدن، و این اشتباه رو کرده بود. و همین بیکاری که در خونه مونده بود باعث شده بود که حالا بین زن و شوهر یه درگیریای پیش بیاد و خدای نکرده به طلاق بکشه. و من بنده حقیر اومدم با هم آقا و هم خانم جداگونه صحبت کردم و خیلی آروم بهشون گفتم که ببینید زندگی بیش از ایناست که فکر میکنید، به همین نیست و شما به همین بسنده نکنید. حالا تو زمینه روانشناسی هم مطالعه داشتم، خدا رو شکر هر دو نفر قانع شدن و خیلی خوب شد که اون دخترشون، دختر خانمشون که منو خاله سمیه صدا میکرد و همیشه تلفنی که زنگ میزنه میگه خاله فدات بشم که باعث شدی مادرم برگرده، و همین بهترین هدیه است که خدا به من داده. احساس میکنم وقتی که خودت رو تسلیم خدا کنی تو اوج ناامیدی، نازک اندازه تارمو نازک میشه ولی اصلا نمیپوکه. اینا یادتون باشه، اگر با خدا معامله کنی همیشه برنده ای و همیشه سربلندی. و عیناً به چشم خودم دیدم، تو اوج سختی بودم، تو اوج ناامیدی بودم و وقتی گفتم یا علی دستم بگیر، خدا یا کمکم کن، دستم گرفته شد و واقعا از ته یه دره اومدم رسیدم به، حالا نمیشه گفت به عرش الهی، ولی یه جورایی بوده.
انشالله که زنده باشید خانم شهبازی عزیز، امیدوارم که همیشه در همین اوجی که الان ازش حرف میزنید باقی بمانید نزدیک به خدا و بتونید همچنان دستگیر اونهایی باشید که چشمشون به دست امثال من و شماست، نه برای اینکه پولی بهشون بدین، برای اینکه کاری یادشون بدین که اون کار محل درآمدشون باشه، محل دلخوشیشون باشه و محل آرامش اونها کنار خانوادهشون. براتون تن سالم آرزو میکنم عزیزم،
زنده باشید
عزیزم، ما رو هم دعا کنید.
زنده باشید عزیزم، سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هشدار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار سهیونیس را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم غاصب را به اثبات رساند.
باند ترور حاکم بر رژیم سهیونیس از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد.
اکنون همان سیاست حماقت آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند.
همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرفراز رقم خواهد زد.
مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم غاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند. این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن آنها را یاری کنند. و السلام علی عباد الله الصالحین، سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام صمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم، عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة.